اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. امروز یک شنبه 15 ماه نوامبر سال 2020 میلادی است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا میشنوین. برنامه خبری را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
با عرض سلام، اداره امور اضطراری رومانیا گفت که 10 نفر روز شنبه در اثر عریق در یک شفاخانه در آن کشور که بیماران مصاب به کرونا را معالجه می کردند جان خود را از دست دادند. آتش سوزی از بخش مراقبت های ویژه شفاخانه آغاز و به یک اتاق مجاور گسترش یافت. مقامات گفتند که مشخص نیست چی چیز باعث آن شده است. 7 نفر دیگر به شمول یک دکتر در این رویداد زخمی شده و در وضعیت وخیمه قرار دارند. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 43,035 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 1,605 نفر می رسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان و 53,762,379 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,308,242 مورد رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 245,495 نفر و شمار مصابین به 10,871,462 نفر رسیده است. ایران تا حال رسما از 574,525 مورد این بیماری و مرگ 41,034 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 7,109 نفر و شمار مصابین 354,461 نفر تایید شده است. اداره امنیت ملی ارمنستان روز شنبه گفت که از سوء قصد به جان نیکول پاشانیان صدر اعظم آن کشور و به دست گرفتن قدرت توسط گروهی از مقامات پیشین جلوگیری کردند. پاشانیان از روز سه شنبه تحت فشار هزاران مظاهره کننده قرار گرفت که خواستار استعفای او به دلیل آتش بس با آذربایجان در منطقه نگران و قره‌باغ می باشند. اداره امنیت ملی ارمنستان گفت که رئیس سابق آن آرتور وانتانسیان، رئیس سابق حزب جمهوری خواه در پارلمان و شمار دیگر در این ارتباط دستگیر شدند. پاشانیان در اوایل این هفته گفت که برای جلوگیری از دست دادن اراضی بیشتر چاره‌ای جز امضای توافقنامه نداشت، اما درخواست کنارگیری را رد کرد. بر اساس این توافقنامه 2000 نیروی حفظ صلح روسیه در نگران و قره‌باغ مستقر خواهند شد. در ادامه اخبار، 18 نفر به شمول 15 دختر نوجوان زمانی که قایق حاملشان در یک دریا در شمال شرق نایجیریا واژگون شد جان خود را از دست دادند. تصادفات قایق در پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا به دلیل بار بیش از حد، عدم رعایت دستورالعمل‌های ایمنی، عدم نگهداری و آب و هوای بد معمول است. احمد محمد وکیل، سخنگوی پلیس منطقه گفت این قایق در حال انتقال مسافران به مزرعه‌ای در آن سوی دریای بوجی در ایالت باوچی بود که واژگون شد. در بین قربانیان این رویداد 15 نفر از آنها دختران بین 8 تا 15 ساله بودند و 3 مرد بین سنین 20 تا 30 نیز شامل می باشند. با گفته این مقام ها تنها 5 سرنشین این قایق زنده ماندند. گروه دولت اسلامی روز شنبه گفت که 20 سرباز را که در یک کاروان سفر می کردند در هفته ای که گذشت در بورکینافاسو کشتند. یک گروه رقیب به نام حمایت از اسلام و مسلمانان روز جمعه مسئولیت این حمله را از طریق رسانه‌های اجتماعی به عهده گرفته بود. این حمله قبل از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که قرار است در 22 نوامبر برگزار شود در شمال کشور در نزدیکی مرز با مالی و نایجیر صورت گرفت. در جریان حملات تندروان به بورکینافاسو که از سال 2015 از کشور همسایه مالی آغاز شده است، حداقل 1,200 نفر کشته و بیش از 1,000,000 نفر از خانه هایشان بیجا شدند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه سفر منطقه‌ای خود به اروپا و شرق میانه را با ورود به پاریس آغاز کرد و گفته می شود که ایران یکی از محورهای اصلی گفتگویو با سران کشورهای مختلف باشد. قرار است وزیر خارجه آمریکا بر علاوه فرانسه به 6 کشور دیگر و شمول ترکیه، گرجستان، اسرائیل، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی سفر کند. سفر منطقه‌ای آقای پامپیو موسم به سفر 7 ملت در حال آغاز می شود که او و اکثریت در حزب جمهوری خواه از پذیرش شکست دونالد ترامپ در رقابت با جو بایدن رئیس جمهور پیش بینی شده در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر سر باز زدند. این در حالی است که رهبران جهان از جمله متحدان نزدیک آمریکا مانند بریتانیا و فرانسه با ارسال پیام تبریک پیروزی جو بایدن رقیب انتخاباتی آقای ترامپ و رئیس جمهور منتخب ایالات متحده را به رسمیت شناختند. بنابر اعلام وزارت خارجه ایالات متحده آقای پامپیو در پایان سفر منطقه‌ای خود به گرجستان سفر خواهد کرد تا حمایت آمریکا از حاکمیت و تمامیت ارضی گرجستان را ابراز کند. اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. هزاران شهروند حامی احزاب مخالف در گرجستان روز شنبه در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی 2 پیش این کشور و جاده های پایتخت بیرون شدند. کمیسیون انتخابات گرجستان می گوید حزب حاکم رویایی گرجستان با کسب بیش از 48% آرا برنده انتخابات پارلمانی این کشور شده، اما برخی احزاب مخالف و همچنین تعدادی از مردم با ناعادلانه خواندن انتخابات اخیر خواستار رأی‌گیری دوباره هستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، معترضان مقابل ساختمان پارلمان کشور در تفلیس جمع شده و خواستار برگزاری دوباره انتخابات شدند. قرار است دور دوم انتخابات پارلمانی شنبه هفته آینده برگزار شود، اما رویترز میگوید انتظار می رود حزب حاکم باز هم اکثریت کرسی های پارلمان را حفظ کند. پارلمان گرجستان دارای 150 کرسی است که 120 کرسی از آن به طور متناسب به احزاب پیروز در انتخابات تعلق می گیرد. سرنوشت 30 کرسی دیگر که به نامزدهای مستقل اختصاص دارد در دور دوم انتخابات مشخص خواهد شد. و در حالی که طوفان بحری ایوتا به سمت امریکای مرکزی در حرکت است، مقامات از مردم خواستند تا سراسر منطقه را تخلیه کنند. امریکای مرکزی هنوز در حال مقابله با تخریب گسترده طوفان ایتا است که 2 پیش این منطقه را به شدت آماج قرار داد و باعث جاری شدن سیل و رانش گلولای شد که تایان تعداد زیاد از مردم از پاناما تا جنوب مکزیکو جان خود را از دست دادند. روز شنبه مقامات در گواتیمالا گفتند که در اثر رانش زمین در ایالت چیکیمولا در نزدیکی مرز با هندوراس 2 کشته شد. کارگران اضطراری تا کنون 2 را نجات داده و 3 جسد به دست آمده است. مرکز ملی طوفان ایالات متحده هشدار می‌دهد که ایوتا شاید باعث جاری شدن سیلاب‌های آنی و رانش گلولای در سراسر شمال کلمبیا و آمریکای مرکزی در اوایل روز دوشنبه شود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده‌های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در اولین گزارش، علمای دینی در ولایت غزنی میگویند که تطبیق هر نوع واکسین به ویژه واکسین پولیو در روشنی دین اسلام هیچ مشکلی ندارد. با گفته علمای دینی، اسلام به صحت و سلامتی انسان‌ها ارزش و اهمیت زیاد قائل است. محجبین نکزاد در این مورد از ولایت غزنی گزارش می‌دهد.
علمای دینی ولایت غزنی میگویند که اسلام به صحت و سلامتی انسان‌ها ارزش و اهمیت زیاد قائل است و تطبیق واکسین پولیو در روشنی دین اسلام هیچ مشکل ندارد. این علمای دینی میگویند صحت، سلامتی و حق حیات برای هر فرد مسلمان واجب بوده، از این رو باید والدین اطفال نوتولد تا 5 ساله‌شان را واکسین پولیو نمایند. مولوی عتیق‌الله محمدی، یک تن از علمای دینی، در مورد به صدای امریکا چنین گفت:
به همه شهروندان و ملت اسلامی افغانستان ما تذکر داده میتونیم که دیدگاه اسلام در قسمت مثبت است. هیچ گونه مشکلاتی در قسمت ما و شما نداریم. صحت و سلامتی و حق حیات برای هر فردی از مسلمان واجب است و به خاطر نجات انسان و مسلمان ما میتوانیم از ابزارهای مختلف استفاده کنیم تا حق حیات و قید حیات را برای یک مؤمن ما داده بتانیم. هیچ گونه مشکل شرعی و مشکل قانونی وجود ندارد.
دکتر ظاهرشاه نکمل، رئیس سهتامه غزنی، نیز نقش علمای دینی را در محو بیماری پولیو تاثیرگذار دانسته میگوید که اگر علمای دینی در مورد ضرر و فواید واکسین پولیو به مردم آگاهی دهند، بیشتر مردم به سخنان آنها گوش داده و کودکانشان را جهت گرفتن واکسین حاضر می نمایند.
نقش علمای کرام بسیار برازنده و واضح است و هیچ جای شکی نیست. چیزی را که ما میگیم، چیزی را که مردم عوام و یادتر میگه، باید چیزی که یک ملای دین میگه از طریق منبر نشر میشه، سر مردم تاثیر بیشتر داره. به همین خاطر ما همیشه کوشش کردیم که یک پیام خود نه تنها یکی از یک دکتر، بلکه از طریق یک منبر هم نشر میشه.
باشندگان غزنی از علمای دینی میخوان تا مردم را تشویق کرده تا آنان اطفالشان را به خاطر واکسین نمودن حاضر کنند. به گفته باشندگان غزنی، اگر علمای دینی در مورد فواید واکسین به مردم معلومات دهند، مردم زیادتر به گپهای آنان گوش کرده و اطفال خردسالشان را به خاطر واکسین کردن به کلینیک ها میبرند. خالده، یک تن از باشندگان ولایت غزنی، در مورد چنین گفت:
مردم زیادتر به اگه پای ملای ماما گوش میکنه. اگه علمای دینی مردم را تشویق کنه و بگویه که واکسین پولیو کدام مشکل خاص نداره، حتما مردم اگه پای اونا را قبول میکنه و اطفالشان را واکسین میکنه.
آگاهان بخش صحی میگویند که پولیو تداوی ندارد و یگانه راه جلوگیری از این بیماری تطبیق واکسین بر اطفال زیر 5 سال میباشد.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
شمار از باشندگان بلخ و قماندانان جهادی حزب جمعیت اسلامی در این ولایت مدعی‌اند که نیروهای امنیتی به گونه غیر قانونی وارد خانه هایشان شده و منازل آنان را تلاشی و بازرسی کردند. در همین حال مقام ها در ولایت بلخ می گویند که بر اساس هدایت ریاست جمهوری و مقام های وزارت داخله، برخی از خانه ها را که در آن سلاح‌های غیر قانونی و مواد مخدر وجود داشت تصفیه و تلاشی کردند. میرویس بیژن در این مورد گزارش می دهد.
رئیس عبدالخالق نماینده مردم بلخ در شورای ملی مدعی است که چهارشنبه شب هفته گذشته شمار از خانه های مردم و فرماندهان جهادی توسط نیروهای امنیتی به گونه غیر قانونی بازرسی شده است. این عضو شورای ملی این کار نیروهای امنیتی را عملکرد فراقانونی می داند و بر پیگرد عاملان آن تاکید می ورزد.
ای تو هم نمیشه که ایسو هم طالب اینا را بکشه و ایست هم شب خانهشان تلاشی شود. ما او روزم برای امرای والی صاحبم گفتم و برای قماندان صاحب امنیه و برای کسایی که امنیت میگیره از کارکرشان تشکر. ولی هم متوجه باشند که بخاطر امنیت کسایی که در ولایت هستند، قماندان شما ببینین که از جمعیت اسلامی شاید دمی هفته 40 نفر شاید شهید شده باشه. یک تعدادش تورو شدن و یک تعدادش هم در جنگ آسیب دیدن. ما امیدوار هستیم که در هم متوجه شد. اگر ما مصرفش داده نمیتونیم در خانه ششته، اما مسئولیت از این را داریم که عملیت شد باید درست.
عبدالرؤوف امیری، یکی از کارمندان حکومتی در بلخ، میگوید که خانه یکی از بستگانش توسط نیروهای امنیتی بازرسی شده و چند میل جنگ افزار که اسناد قانونی استفاده از آن وجود داشت را با خود بردن. این مقام حکومتی در بلخ وجود سلاح را برای تامین امنیت عنوان می کند.
بیادرزاده تلاشه شدن و امر سلاح قبلی داشت با خودش، هم شب آمدن امو سلاح را گفت با بیادرزاده گرفته بردن و سلاح غیر قانونی نبود. در اطراف شهر مزار شریف نیروهای مخالفین خیلی ها زیاد هستن. کسایی که یکان امر سلاح قانونی دارند، کسایی هستن که در دوران مقاومت و جهاد و اینا هم داشتن برای لایزی مخالفین. اینا به خاطر تامین امنیت جانشون دیگه یک میل دو میل نهایت 3 میل سلاح ایتور امر دارن، امر قانونی از ولایت دارن.
در این حال سید میراج الدین سادات فرمانده پلیس بلخ میگوید که تلاشی خانه های افراد و فرماندهان جهادی بر اساس دستور مقام های مرکزی صورت گرفته است و دست کم 45 میل جنگ افزار غیر قانونی به دست نیروهای امنیتی افتاده است.
تقریبا شاید باشه یک دو مورد ازی و کسایی بودند که ما در اونجا اسناد داشتیم، مدارک بود و قرار گرفتاری بود مطابق هدایت رئیس صاحب جمهور، وزیر صاحب امور داخله و از محکمه ماجرات خود کردیم. ما تقریبا 45 میل سلاح مختلف نوع دستگیر شده و چند آلات وسایط است که ما از یاد جمع‌آوری کردیم. اکثری از این قبلها و از طرف پلیس به یا توزیع شده بود که سلاح را ما از پیشان گرفتیم یا حاضر نشدند و چند مورد به حساب قتل است که قتلم مردماش فراری بودند. ما تانست که میکنه دستگیر بکنیم دیگه اید آمد داریم مبارزه ما.
مقام های محلی در بلخ میگویند که چگونگی این عمل کرده نیروهای امنیتی زیر بازنگری قرار دارد. منیر احمد فرهاد سخنگوی مقام ولایت بلخ میگوید
قرار گزارش هایی که ما داریم در ولایت بلخ تا فعلا در 3-4 نقطه در ولسوالی دیدادی، نایه ششم و نایه پنجم یک سلسله بازجویی ها را قماندانی امنیه البته از طریق قطعه خاص یا قطعه 888 را اندازی کرده بود و جزئیات بیشترش بعدا بر رسانه خواهیم گفت، ولی هو هنوز هم زیر ارزیابی هست.
در این حال آگاهان به این باورند که بازرسی خانه های مردم در صورت اجازه مالک منزل و یا هم اجازه نامه محکمه ذی‌صلاح صورت گرفته است. بابرشاه کودامنی مسئول انجمن وکلای مدافع در بلخ میگوید که وارد شدن نیروهای امنیتی در صورت جرم مشهود ممکن است، در غیر آن یک عمل فراقانونی به حساب می آید.
هیچگاه و هیچ کس نمیتونه با شمول دولت بدون اذن و اجازه مالک منزل و یا بدون ای که قرار یا اجازه محکمه ذی‌صلاح را دریافت کرده باشه داخل خانه یک شخص شد. مگر اینکه جرم مشهود باشه.
این اقدام پس از آن در ولایت بلخ صورت میگیرد که اخیراً باشندگان این ولایت از افزایش جرم‌های جنایی و بکارگیری واسطه‌های فاقد اسناد شکایت داشتند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
شنونده های محترم، کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی و یما سیاوش خبرنگار پیشین طلوع واکنش ها را در میان خبرنگاران به وجود آورده است. در رابطه با این که چرا خبرنگاران آماج حملات هدفمند قرار می گیرند، مصاحبه با نجیب شریفی خبرنگار و رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران انجام دادم که این مصاحبه را به توجه شما می رسانیم.
دلیل اساسی که خبرنگاران مورد حمله قرار می گیرند یست که در زمینی جنگ های غیر متناظر به اون جنگ ها اطلاق میشه که یک جناح قدرت و ظرفیت نظامیش بیشتر باشه و جناح دیگر کمتر. جناحی که قدرت نظامیش کمتر باشه تلاش میکنه که از طریق تبلیغات یا پروپاگاندا قدرت خود بزرگ نمایی بکنه و یا اثار تصویر بکنه از طریق پروپاگاندا. و یکی از وسایل عمده ای که اینا میخواین که خط پروپاگاندای خود رو اندازی بکنن و از او استفاده کنن به خاطر پروپاگاندای خود یست که اهداف رو انتخاب بکنن که سرخط خبری بیشتر ایجاد کرده بتانن. بدبختانه خبرنگارا هم چون مردم آگاه میسازن اینا در محراق توجه قرار میگیرن. در پلیس دلایل دیگه هم وجود داره. ما میبینیم که تا اون سال خبرنگارا و رسانه نقش خیلی حیاتی رو بازی میکنن در قسمت روشنگری، در قسمت آگاه ساختن از حال عامه، در قسمت رشد و پیشرفت کشور و خصوصا در قسمت ایجاد یک مثلا نسل آگاه. این دلایل دیگه بوده میتونه به اینکه خبرنگاران مورد حمله قرار بگیرن.
خب آقای شریفی، آیا شما فکر میکنید حکومت افغانستان در قبال حفاظت جان خبرنگاران ناکام بوده، نتونسته که از جان خبرنگارا حفاظت کنه؟
درست است. ای که من خبرنگار مورد حمله قرار میگیره و حکومت ناکام میمونه، ای که مسئولیت خود در قبال امنیت خبرنگارا به صورت درست اجرا کنه، ای واقعا جای تاسف است. من از یک نگاه ببینیم واقعا مثلا خیلی دشوار است با حکومت هم که خصوصا حکومتی که ظرفیت امنیتیش خیلی پایین است که برای خبرنگارا، خصوصا وقتی که میبینیم که با شکل انفرادی مورد حمله قرار میگیره، خیلی دشوار است که با اونا با شکل انفرادی به طور مثال امنیت در اختیار هر خبرنگار قرار بده. ای به ایمانا نیست که مثلا کار حکومت قابل توجیه هستن. ناکنیم این حکومت مایه تاسف است و ای باید اصلاح شد. مگر اگر واقع بینانه آدم ببینه خیلی دشوار است.
خب آقای شریفی، خود نهادهایی که در راستای حمایت از رسانه ها کار میکنن در این راستا چی کار را کردن؟ چی میکنن آقای شریفی؟ چرا که از آقای دایی بعد از کشته شدنش گزارش ها میرسانه که اونا به مرگ تهدید شده بودن؟
درست هستم. چیزی که مهم است ای است که مسائل در نظر گرفته شود که چقدر رفت میگیره و موضوع رسیدن به قضای خبرنگار را به شکل انفرادی. خب کارهایی را که به طور مثال نهادها کرده یک مقدار کارهای بنیادی بوده، قسمتی به طور مثال یکی به سالاش میتونیم بگیم که ایجاد کمیته مشترک مسئولیت برای خبرنگارا و این شکل کار روی قوانین و ایجاد فشار آوردن بالای حکومت، قسمت ای که باید تدابیر لازم به خاطر امنیت رسانه ها و خبرنگارا بگیرن. در حقیقت مشکل یا بی‌تفاوتی یا عدم جدیت در قسمت مسئولیت در تمام جانب وجود دارم و می شکلی که حکومت هم جدی مسئله پیگیری نکرده و این شکل خود رسانه هم در قسمت تأمین امنیت کارمندان خود جدیت لازم به خرج نداره و می شکل خبرنگارا هم یک مقدار بی‌تفاوت بوده. خوی به این معنی نیسته که مثلا رسانه با چیز شده در اینجا مسئول قرار داده شده رسانه، مگر وقتی که میبینیم که به این اندازه موضوع مغلق است و به این اندازه پیچیده است و به این اندازه نیازمند تدابیر است، خیلی مهم است که تمام جانب مسائل خیلی جدی تعقیب کرده تعقیب کنن که ما بتانیم یک محیط امن‌تر و راحت‌تر بر خبرنگارا ایجاد کنیم.
خب با این وضعیت آقای شریفی، پیامد این رویدادها چقدر میتونه بر کار و وضعیت خبرنگارا تاثیر داشته باشه؟ در یک هفته کشته شدن دو خبرنگار و در ظرف یک سال کشته شدن 6 خبرنگار.
خب اگر این روند ادامه پیدا کنه، بدبختانه ما آزادی بیان و آزادی رسانه ها که از جمله کلان‌ترین دستاوردهای افغانستان در دو دهه گذشته است به دسترس خواهد داریم و به این شکل ما خیلی تاکید میکنیم بالای این مسئله، بالای حکومت، و به این شکل به طور مثال میخواییم که حتی یک نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد هم روان بکنیم به این که این مسائل جدی بگیرن و جدی پیگیری بکنن و فشار لازم و بالای تمام جانب وارد بکنن به این که خبرنگارا یک محیط مسئول کاری داشته باشن. به خاطر که ما پیامدش هم میفهمیم که خیلی خطرناک است و اویی که این رسانه هایی که نقش خیلی عمده رو در دو دهه گذشته در قسمت رشد دموکراسی حکومتداری خوب به این شکل رشد حقوق بشر و آگاه ساختن ملت بازی کرده، بدبختانه از دست میره و آزادی بیانه که تانسته مثلا افغانستان به یک الگوی آزادی تبدیل کرده در منطقه و بیش بخاطر باید تمام تدابیر لازم از طرف تمام جناح‌های زیردخل گرفته شده و بدلیلی که برای که ما بتانیم یک محیط مسئول برای خبرنگارا ایجاد کنیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، آیا با قدرت رسیدن یک رئیس جمهور جدید می تواند روابط تازه ای را بین ایالات متحده و کشورهای شرقی میانه به وجود بیاورد؟ برخی از اتباع این کشورها می گویند که تحولات می تواند برای منطقه مفید باشد، لیکن برخی دیگر می گویند که ممکن این کار خوب نباشد. اما وقت خبرنگار صدای امریکا با هر یک صحبت کرده، آنها گفتند که بعد از دهه‌های ناامیدی در برابر پالیسی ایالات متحده، آنون خواهان سیاست جدید در امریکا هستند، نه در میان رهبران انفرادی خودشان. هدر مردک خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
کریستوفر ابراهیم موسیقی نواز جاز در بیروت لبنان به سر می برد. مادر او از ارمنی های سوری است، در حالی که پدرش فلسطینی است. او طفولیتش را در نیوجرسی ایالات متحده سپری کرده است. ابراهیم از نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده راضی است. او برای بایدن رای داده است. بیشتر به دلیلی که دونالد ترامپ در میان گروه های تفوق طلبان سفید پوست حامیانی دارد. او فکر می کند که جو بایدن یک انتخاب مناسب برای ایالات متحده است. اما او ممکن برای شرق میانه انتخاب مناسب نباشد. ابراهیم می گوید.
So ironically, I think that Trump's policies in the long run would somehow be better because there was
من فکر میکنم پالیسی های ترامپ در طولانی مدت برای شرق میانه ممکن خوب باشد، زیرا این پالیسی ها همه را وامی داشت تا یک گام بردارن. این مهم نبود که این گام ها چگونه است، همه را مجبور می ساخت که به سوی یکدیگر قدم بردارند.
ابراهیم اشاره به سوی عادی شدن روابط بین اسرائیل و امارات متحده عربی، سودان و بحرین می کند، دستاوردی که از سوی تعداد تمجید ولی از سوی تعداد دیگر محکوم می گردد. اما هیچ کس در این اعتراضی ندارد که این یک تغییر مهم در گشودن گره است که برای دهها بسته باقی مانده است. در صنایع یمن، صدای امریکا با محمد صلاح معلم انگلیسی صحبت کرد. او که نمیخواست صدایش ثبت شود گفت که از نتایج انتخابات متعجب شده است ولی امیدوار به نظر میرسد. در یمن یکی از بدترین بحرانهای بشری در چند سال اخیر جریان دارد. با میلیونها مردم به قحطی مواجه بوده و بیشتر از 100,000 در این جریان کشته شدند. در این جنگ ایالات متحده با عربستان سعودی در بمباران هوایی بر یمن برای سالها متحد بوده است. آیا رئیس جمهور ایالات متحده خواهد توانست جنگ یمن را متوقف کند و اجازه دهد تا کمک های بین المللی به اینجا برسد؟ صلاح نمی داند چگونه این کار صورت خواهد گرفت، لیکن امیدوار است. اما عبدالمصری 59 ساله مجسمه ساز پدر 6 فرزند می گوید.
لأن لما اقول ای امریکا من امریکا هل امن كم
برای مصر این مهم نیست که کی رئیس جمهور ایالات متحده باشد. روابط ایالات متحده در شرق میانه به اساس معامله دو جانبه استوار است. برای دهه ها ایالات متحده جنگ هایی را برای مفاد از مدرک تیل در منطقه براه انداخته است.
ممکن این نظر او قابل مناقشه باشد، لیکن این نوع طرز فکر در شرق میانه بسیار عام است. در کافه بیرونی در اربیل در منطقه کردستان عراق، علی الوانی موضوع دیگری را در میان کشید، موضوعی را که سایرین نیز آن را یادآوری کردند. برای مردمان شرق میانه پالیسی های مشخص امریکا دارای اهمیت است، نه شخصیتی آن. الوانی می گوید
ایالات متحده از کردها در دهه های گذشته چندین بار پشتیبانی کرده است، اما در عین حال آنان را بی باکانه در برابر حملات مرگبار رها کرده است.
او پروایی ندارد که کی رئیس جمهور است، اما می گوید که سیاست همه کناره های جهان را متاثر ساخته می تواند، اما او امیدوار است این تأثیرات به سوی بهبودی باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 به نشر رسید. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره روی عین موج در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدارتون.